طاهریان، آیا حکومت طاهریان را میتوان آغاز حکومت مستقل ایران بعد از اسلام خواند؟ اینجا جای سخن هست. طاهریان ایرانی و از مردم پوشنگ هرات بودند، بسا نیز که به نسب و نژاد خیش تفاخر میکردند، لیکن قبل از وصول به حکومت نیز خود را از راه موالات به عرب بسته بودند. با این همه از وقتی که به خراسان آمدند، چون می‌خواستند با دربار بغداد ارتباط خود را قطع کنند، لازم دانستند که پیوند خود را با ایرانیان استوار نمایند. سعی کردند از قلوب مردم برای استقرار دولت خیش پایگاه محکمی بسازند. حکومت آنها در هر حال رنگ ایرانی نداشت و آن خیال تجدید دولت ساسانی و احیاء آیین مجوس را که دیگران در سر پرورده بودند از خاطر برده بودند. دولت آنها هرچند از دولت بغداد جدا شده بود، اما از آیین مسلمانی جدا نشده بود. از این رو برخلاف مازیار و بابک، از پشتیبانی و حمایت ایرانیان مسلمان بی نصیب نماندند و به همین سبب بود که توانستند آرزوی استقلال و سلطنت خیش را تحقق بخشند. رفتار آنها نیز با مردم و رعایای خیش از دلجویی و دادپروری خالی نبود. می نویسند که چون در سال 220 هجری در سیستان قحطی پدید آمد و آب هیرمند خشک گشت، آنها 300,000 درم نزد فقیهان سیستان فرستادند تا بین درویشان و ضعفا که حال ایشان تباه گشته بود تقسیم کنند. از تاریخ سیستان. درست است که عمال آنها در خراسان از بیدادی و دست درازی بر مردم خیشتن را نگه نمی داشتند، اما در آن روزگاری که خلافت بغداد روی در ضعف و انحطاط داشت، قدرت اداره این طایفه خراسان را از فتنه و آسیب هرج و مرج نجات داد. و بدین گونه هرچند دولت آنها را نمیتوان از آن گونه حکومت ها دانست که ابو مسلم و سندباد و استاد سیس و بابک و مازیار خیال ایجاد آن را در سر میپروردند، لیکن دولت آنها در هر حال طلایه استقلال ایران بود. فصل نهم، جنگ عقاید، نبرد در روشنی. نبردی که ایرانیان در طی این دو قرن با مهاجمان عرب کردند، همه در تاریکی خشم و تعصب نبود. در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت و بازار مشاجرات و گفتگوهای دینی و فلسفی گرم بود. بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار دین مسلمانی را با شور و شوق پذیره شدند. دین تازه ای را که عربان آورده بودند از آیین دیرین نیاکان خیش برتر می‌یافتند و سنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بی‌شائبه اسلام شرک و کفر می‌شناختند. آن شور حماسی نیز که در طبایع تند و سرکش هست و آنان را وامی دارد که هر چرا پاک و نیک و درست است ایرانی بشمارند و هر چرا زشت و پلید و نادرست است غیر ایرانی بدانند، در دلهای آنها نبود. از این رو آیین مسلمانی را دینی پاک و آسان و درست یافتند و با شوق و مهر بدان گرویدند. با این همه در این آنکه دین اعراب را پذیرفتند، آنان را تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ و تربیت خود فرو گرفتند و به تمدن و فرهنگ خیش برآوردند. اما ایرانیان همه از این گونه نبودند. بعضی دیگر همان گونه که از هر چیز تازه‌ای بیم و وحشت دارند، از دین عرب هم روی برتافتند و آن را تنها از این رو که چیزی ناآشنا و تازه و ناشناس بود نپذیرفتند. بهتر دیدند که دل از یار و دیار برکنند و در گوشه و کنار جهان آواره باشند و دین تازه را که برایشان ناشناس و نامعنوس بود نپذیرند. حتی سرانجام پس از سالها در بدری در کوه و بیابان رنج هجران بر دل نهادند و به سند و سنجان رفتند تا دینی را که از نیاکان آموخته بودند و بدان سخت دل بسته بودند ترک نکنند و از دست ندهند. اگر هم طاقت درد و رنج دربدری و هجران را نداشتند، رنج تحقیر و آزار مسلمانان را احتمال کردند و ماندند و جزیه پرداختند و از کیش نیاگان خیش دست بر نداشتند. برخی دیگر هم از اول با آیین مسلمانی به مخالفت و ستیزه برخاستند، گویی گرویدن به این دینی را که عرب آورده بود اهانتی و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان فرامی نمودند، در نهان از عرب و آیین او به شدت بیزار بودند و هر جا نیز فرصتی و مجالی دست می داد سر به شورش برمی آوردند و عربان و مسلمانان را از دم تیغ می گذرانیدند. این اندیشه که عرب پست ترین مردم است چنان ذهن آنان را مشغول کرده بود که هرگز مجال آن را نمی یافتند تا حقیقت را در پرتو روشنی منطق و خرد ببینند. هر روزی به بهانه‌ای و در جایی قیام و شورش سخت می کردند و می کوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. بعضی دیگر هم بودند که اسلام را نه برای آنکه چیزی ناشناس است و نه برای آنکه آورده تازیان است، بلکه فقط برای آنکه دین است رد می کردند و با آن به مبارزه بر می خواستند. زنادقه و آزاداندیشان که در اوایل عهد عباسی عده زیادی از آنها در بغداد و شهرهای دیگر وجود داشت از این گروه بودند. به هر حال وجود این فرقه ها و آراء مختلف بازار بحث ها و جدل های مذهبی را بین اعراب و ایرانیان گرم می داشت و نبردی سخت را در روشنی عقل و دانش سبب می شد که بسی دوام یافت و نتایج مهم داشت. آیین زرتشت. باری آیین زرتشت که اسلام آن را به خطر افکنده بود جنبه سنوی داشت. در این آیین مبدأ خیر از مبدأ شر جدا بود. هر آنچه نیکی و روشنی و زیبایی بود آن را به مبدأ خیر منسوب می داشت و هر آنچه زشتی و تیرگی و پستی بود آن را به مبدأ شر نسبت می داد. مانند دیگر ادیان روحانی آن قدرت را داشت که عشق به نیکی و روشنی را در دلها برانگیزد و غبار ریمنی و اهریمنی را از جانها بزداید و محو کند. گذشته از آن دین کار و کوشش بود و بیکارگی و گوشه‌نشینی و مردم گریزی را پاک و ایزدی نمی شمرد. تکلیف آدمی را آن می دانست که در زندگی با دروغ و زشتی و پستی پیکار کند و آن را در بند دارد. فدیه و قربانی و بادگساری را بیهوده می شمرد و نمی پسندید. زهد و ریاضتی نیست که در دینهای دیگر هست در آیین زرتشت در کار نبود. در کشاکشی که میان نیکی و بدی هست تکلیف آدمی را چنین می دانست که نیکی را در وجود هرمزد یاری کند. این تکلیف که برای آدمیزاد مقرر بود از آزادی و اختیاری که انسان در کارهای خیش می داشت حکایت می کرد. بنابراین جبر و سرنوشت نیز که اسباب عمده انحطاط دین هاست در آیین زرتشت راه نداشت. انسان یارای آن را داشت که نیکی را با بدی انسان یارای آن را داشت که نیکی را یا بدی را برگزیند و یاری کند. این دیگر به اختیار او و به خواست او بسته بود. رهایی و رستگاری او نیز به همین خواست و همین اختیار بستگی داشت. در چنین آیین که آدمی مسئول کار و کردار خیش است دیگر جایی برای تقدیر و سرنوشت نیست و کسی نمیتواند گناه کاهلی و کنار جویی خیش را برگردن تقدیر نامعلوم بی فرجام بگذارد. دینی که چنین ساده و سودمند بود به خوبی میتوانست راه روشنی و پاکی را به مردم نشان دهد و شوق به معرفت و عمل را در دلها برانگیزد. اما چون این کاری دستگاه مرتبی میخواست که از فساد و آلایش فریبکاران دور بماند و چون این دستگاهی در پایان دوره ساسانی در ایران نبود. در حقیقت نیروی معنوی آیین زرتشت برای هدایت و ارشاد اخلاقی مردم کفایت میکرد، اما تاب آن را نداشت که بتواند دستگاه عظیم تمدن و جامعه ساسانی را با خود بکشد. و این وظیفه‌ای بود که پادشاهان ساسانی از عهد اردشیر بر عهده او نهاده بودند. اردشیر بابکان حکومت ساسانی را بر پایه دین بنیاد نهاد و دین و ملک را دو برادر هم پشت فرانمود. از آن پس موبدان و هیربدان سعی بسیار کردند تا سرنوشت حکومت و دولت را به دست بگیرند. کسانی از پادشاهان که در برابر جاه طلبی روحانیان در می ایستادند، یا همچون یزدگرد اول بزهکار خوانده می شدند و یا چون قباد بدنام و بیدین به شمار می آمدند. آتشگاه در سراسر عهد ساسانی بر همه کارها نظارت داشت و موبدان و هیربدان بیشتر شغلها را بر دست داشتند. قدرت و اعتباری چنین که روحانیان را در همه کارهای ملک نفوذی تمام بخشیده بود، کافی بود که فساد را به درون دستگاه روحانی بکشاند. در حقیقت نیز موبدان و هیربدان در اواخر این عهد به فساد گراییده بودند. کتاب پهلوی مینوخرد که به حکم قرائن در اواخر دوره ساسانی تألیف شده است، یک جا که عیب روحانیان را برمی شمارد می گوید عیب روحانیان ریاورزی و آزمندی و فراموشکاری و تناسانی و خردبینی و بدگرایی است. آیا ذکر این معایب حکایت از وجود آن در بین طبقات روحانی این عهد نمی کند؟ گمان نمی رود که در این باره جای تردید باشد، علل خصوص که فطرت و فساد کار موبدان را در این دوره از قرائن دیگر نیز می توان دانست. فساد و اختلاف. باری آتشگاه با آنکه به فساد مغان و موبدان آلایش یافته بود، در همه کارها برای خیش حقی می طلبید. با این همه به سبب همین فساد و پریشانی که در کار موبدان و هیربدان رخ نموده بود، دیگر از اداره این همه کارها که بر عهده داشت بر نمی آمد. در واقع هر قدر دستگاه اداری و سازمان اجتماعی ساسانی وسعت می‌یافت و هر قدر قدرت تمدن ظاهری و سوری شاهنشاهی ایران فزونی می‌گرفت، توان و نیروی آتشگاه در اداره امور ملک کاستی می‌پذیرفت و کمتر می‌شد. علل خصوص که بدعت‌های دینی نیز هر روز قدرت موبدان را متزلزل می‌کرد و مردم را در درستی و پاکی آنها به تردید می انداخت. از قرائن برمی آید که در دوره ساسانی در آیین زرتشت خلاف و اختلاف بسیار بوده است و این همه خلاف و اختلاف زاده بدعتهای دینی بوده که در این ادوار پدید می آمد و در آیین رسمی کشور البته تأثیری داشت. در قلمرو پهناور حکومت ساسانی آیین زرتشت با ادیان و مذاهب گوناگون روبرو بود. آیین عیسی و مذاهب کلدانیان و سابعان از جانب غرب با آن در جدال بود. در مشرق آیین بودا و دین شمنان آن را تهدید می کرد. فلسفه یونان نیز خاص از عهد نوشیروان بعضی اندیشه ها و خاطرها را نگران خیش می داشت. از این تصادم که بین ادیان و آرا روی می‌داد، ناچار ادیان و مذاهب تازه رخ می‌نمود. آیین مانی. آیین مانی نخستین بدعت دینی بود که با سر و صدای بسیار از این تصادم آرا و عقاید پدید آمد. سرگذشت او و دین تازه‌ای که پدید آورد داستان دراز دارد و در این اوراق نمی‌گنجد. اینقدر هست که مانی به حکم محیط پرورش و به اقتضای احوال و ظروف دوره زندگی خیش مذهبی ابدا کرده بود که در آن بسی از عناصر و اجزای عیسوی و زرتشتی و زروانی را با پاره ای از عقاید سابعین و مندائیبان و هراییان به هم پیوسته بود و ترکیب کرده بود. پدر و مادرش ایرانی بودند و ناچار بهره ای از مردریگ عقاید آنها داشت، اما چنان که از اخبار او برمی آید در بابل نشو نما کرده بود و از همین رو عقاید بابلی ها و کلدانیان و مذاهب مختلف سابعان و هرانیان در افکار او تأثیر داشت. مسافرت هایی نیز در مشرق کرده بود که او را با عقاید بودایی آشنا می کرد و در آرا و عقاید او تأثیر این همه ادیان و عقاید را می توان یافت. آیین مانی که در واقع معجونی از عقاید و مذاهب متداول آن عصر بود، نزد مغان بدعتی بزرگ تلقی شد و چنان که در تاریخ‌ها آورده اند، موبدان برای برانداختن آن جهد بسیار کردند. او را محاکمه کردند و نابود نمودند و پیروانش را نیز سخت عقوبت دادند. با این همه آیین او که ذوق عرفانی و لطف هنری خاصی داشت از میان نرفت و سالها نه تنها معارض آیین زرتشت بود، بلکه با آیین عیسی و حتی با دین مسلمانی هم معارضه می کرد. اما هم از وقتی که مانی در عهد شاپور اول آشکار شد، موبدان آیین او را بدعت و زندقه شمردند و آن را به شدت محکوم کردند. آخر ظهور این گونه بدعت ها جبروت و قدرت آنان را سخت لطمه می زد. مزدک. با این همه تصادم بین عقاید و مذاهب گونگون، پیدایش این گونه بدعت‌ها را الزام می‌کرد و تعصبی که مغان در قتل و طرد مانویان به خرج دادند باب زندقه را فراز نکرد. چندی بر نیامد که مزدک ظهور کرد و سخنانی تازه تر آورد. این مزدک چنان که از اخبار برمی‌آید خود از موبدان بود و آیین تازه‌ای هم که آورد تأویلی از آراء زرتشت به شمار می آمد. در مسئله وجود شرور و آلام که هم زرتشت و هم مانی بنان عنایتی خاص داشتند و محور عقاید ثنوی شمرده می شد، مزدک رایی تازه آورد و گفت تمام بدیها و زشتیهای جهان را باید از دیو رشک و دیو خشم و دیو آز دانست، زیرا چیزی که برابری و مساوات مردم را که مایه رضای هرمزد است نابود کرده است و از میان برده است، قدرت و استیلای این دیوان تبهکار است. بنابراین تا هر آنچه مایه رشک و خشم و آز مردم است از میان نرود، مساوات و برابری که فرمان هرمزد و خواست اوست در جهان پدید نمی آید. آیا داستان اشتراک در زن و مال نتیجه منطقی این رایی بوده است که مزدک داشته است و خود او آن را تبلیغ و توصیه می کرده است، و یا آنکه مخالفان او و کسانی که آراء او را سبب خلل در احوال جهان می دانستند این سخن را بر او بستند؟ حکم درست در این باب آسان نیست، زیرا از کتاب‌ها و نوشته‌های مزدکی‌ها چیزی باقی نمانده است. اما دور نیست که آنچه مورخان زرتشتی و مسیحی و مسلمان در این باب آورده‌اند خالی از مبالغه‌ای نباشد. لحنی که در کتاب‌های زرتشتی نام مزدک را بدان یاد می‌کنند از کینه و نفرت انباشته است. منابع عیسوی، سوریانی و یونانی هم هیچ بویی از انصاف و محبت ندارد و از کجا که آنچه در این مورد آورده اند از رشک و ریمنی خالی باشد. با کشتار شگفت‌انگیز بی‌شفقتی که خسرو انوشروان از پیروان مزدک کرد، موبدان گمان بردند که آیین پسر بامداد یک سره از جهان برافتاد، اما این گمان درست در نیامد و آیین مزدک حتی پس از سقوط ساسانیان باقی ماند و یک چند نیز با نام خرمدینی به معارضه مسلمانان برخاست. در پانویس نویسنده توصیه میکنه در باب مزدک رجوع کنید به رساله کریستیانسن مستشرق دانمارکی در باب سلطنت قباد و ظهور مزدک، کتابی که آقایان نصرالله فلسفی و احمد بیرشک به فارسی ترجمه کردند. زندقه و تأویل احکام. از عهد نوشیروان قرائنی در دست هست که حکایت از آشنایی ایران با فلسفه یونانی دارد. پیش از آن نیز با هند و یونان ارتباط فکری در کار بود. بسیاری از کتابهای دینی و علمی از هندی و یونانی به زبان پهلوی در آمده بود. تأثیر عقاید و آداب یونانی و هندی نیز البته افقهای تازه می گشود و شک و تردید و بدعتها پدید می آورد. سادگی و روشنی شگفت‌انگیزی که در عقاید کهن بود در زیر بار اندیشه‌های تازه در هم می شکست. توجه به تأویل عقاید و علاقه به تأویل در اساطیر فزونی می یافت. زندقه که موبدان به شدت با آن مبارزه می کردند از همین میل به تأویل بر می خواست. مانی و مزدک نیز عقایدی که آورده بودند رنگ تأویل داشت و از این رو داغ زندقه بر آن نهادند. اعتقاد به اساطیر و عقاید کهن رفته رفته سست می شد و در احتجاج با ارباب ادیان تازه روشن رایان تأویل را گریزگاه خیش می شمردند. در این تأویل‌ها که عبارت از احتجاجات عقلی بود، گاه از ظاهر عبارات کتاب‌های دینی انحراف پیش می‌آمد. از جمله در مجادله‌ای که یکی از مغان با ترسایی نامش مهران گشنسب می‌کند، چنین می‌گوید: ما آتش را به هیچ وجه خدا نمی‌شماریم. خدا را به وسیله آتش نیایش می کنیم، چنان که شما نیز خدا را به وسیله صلیب می پرستید. مهران گشنسب که در کتب سوریانی گیورگیس نام دارد، عبارتهایی از اوستا نقل می کند و ثابت می نماید که در آیین زرتشت آتش به مثابه خدا مورد پرستش واقع می شده است. آن خوشبینی و ساده دلی که خاص آیین زرتشتی بود، در اواخر این عهد تحت تأثیر فلسفه و زندقه اندک اندک در هم فرو می ریخت. نشر عقاید مانی و تعالیم عیسی و بودا همه از اسبابی بود که علاقه به زهد و کنارجویی را در بین مردم بیش و کم رایج می کرد. در اندرز اوشنر عبارتی آمده است که تا اندازه زیادی با عقاید و آراء زرتشت معایر است و تا حدی سبقه مانوی دارد. میگوید جان باقی میماند، آن که از میان میرود تن است. آیین زروان که در دوره ساسانی بر دیگر مذاهب و ادیان برتری داشت، اندیشه سرنوشت و تقدیر را که برای آیین و ملک زهری کشنده بود ترویج کرد.